بسم الله الرحمن الرحیم. المقالة الاولى من الفن الصادق من الطبیعیات 500 فصوله. این علم النفس مشتمل بر 5 مقاله است. مقاله اولش دارای 5 فصله. فصل اول رو میخونه. الفصل الاول فی اثبات النفس و تحدیدها من حیث هی نفس. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست 2 مطلب بیان میشه. یکی اثبات وجود نفس، یکی تحدید و تعریف نفس، اما نه تعریف جوهر نفس، بلکه تعریف نفس ما انها متعلقتان به بدن، چون نفس یک جوهری داره و یک اضافه به بدن داره. ما از لحاظ جوهر فعلا تعریفش نمی کنیم. تعریف جوهری نفس مربوط به فصل دوم و سوم همین مقاله است. که فصل دوم تعریف جوهری است که دیگران ذکر کردن، اونها رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. فصل سوم مربوط به خودمون است. در این فصل اول ما اگر نفس رو تعریف میکنیم، نفس رو به معنها متعلقتون به بدن تعریف میکنیم، کار به ذاتش نداریم. ابتدا وجود این نفس اثبات میشه به این بیان. ابتدا وجود نفس رو بیان میکنیم، اثبات میکنیم به این بیان که ما اجسامی رو مشاهده میکنیم در خارج که دارای حس و حرکت هست، حرکت بالاراده، بلکه پایین تر از این اجسامی رو مشاهده میکنیم که دارای تغذی و تنمیه و تولید هست. میبینیم همه اجسام این خاصیت رو ندارن، ولی بعضی از اجسام دارای این خاصیت هستند. اون بعض اجسامی که این خاصیت رو دارن، این خاصیت و این آثار رو از کجا آوردن؟ آیا مبدع این خاصیت جسمیت اونها یا چیزی دیگره؟ نمیتونیم بگیم جسمیت اونها، چون اگر جسمیت منشأ این آثار باشه، در تمام اجسام باید این آثار موجود باشه، در حالی که این آثار در تمام اجسام موجود نیست. پس معلوم میشه ماورای جسمیت چیزی در این گونه اجسام وجود داره که اون منشأ این آثاره، ما اون چیز رو نفس میدانیم. پس به این دلیل تجربی ثابت میشه که نفس وجود داره، زیرا که ما بین اجسام تفاوت میبینیم در آثار، و این تفاوت در آثار به خاطر جسمیت نیست، زیرا که جسمیت مشترک بین تمام اجسامه. پس به خاطر مبدأ دیگری که اون مبدأ دیگر رو ما نفس میدانیم. بعد توضیح بیشتری در مورد نفس میگن که انشالله رسیدم توضیح میگن. فعلا هنوز بحثمون در اثبات وجود نفس، به تحدید نفس وارد نشد. نقولو این اول ما یجب ان نتکلم فیه، اول چیزی که واجب است که ما دربارش بحث کنیم، اثبات وجود چیزی که نفس نامیده میشه. بعدن تکلم میکنیم که مایت و ازاله، در دنبالش بعدن بحث میکنیم که حدش چیه، که ما انها متعلقتون ادال بدن، حدش چیه دل نظر الى جوهرها و ذاتها، و قواش چیه، چند تا قوه داره، اصناف قوه چه کارا میکنن، چه ارتباطی با نفس دارن، اینا مباحث بعدی میده. فعلا اول چیز باید وجودش اثبات کنیم. حالا بیان برای اثبات وجود این نفس. فنقول انا قد نشاهد و اجسامی را که تحس و تتحرک و بالاراده، بلکه پایین تر از این نشاهد و اجسامی را که تقتدی و تنمو و تولد و اینه، این سه کار را انجام میدن، قضا میگیرن و اون مقداری که از بدنشون تحریف دسته جبران میکنن، تنمو نموب میکنن، ازدیاد در کم پیدا می کنند، تول دلمه به وسیله تولید نه بقای نوع می کنند. ولی تزالک لحال جسمیت ها، این آثار برای این اجسام به خاطر جسمیتشون نیست. چرا به خاطر جسمیتشون نیست؟ چون اگر به خاطر جسمیت باشه، در تمام اجسام باید این آثار باشه، در حالی که نیست. فبقی انتکون فی زوات این اجسام مبادی لزالکنی، برای این گونه آثاری که ما میبینیم حس و حرکت یا تقضی و نمو و تولید نیست، باید در زبان اینها مبادی باشد غیر جسمیت. ما برای جسمیت چون باید چیزی باشه که ما اون رو نفس میدن. حالا توضیح بیشتری در باره این نفس میدن میترمان که بله، ولی خب قوا تحلیل میده، درد پیدا میکنه، کارش تحلیل میده. بله، ایدی نداره، یکی از اینها باشه کافیه، یکی از اینها باشه کافیه. بالاخره نفس نباتی هنوز باقیه، هنوز دارای فعالیت، ولو مثلا یک فعالیتی تحلیل شده فعالیت دیگه که انجام میده. یعنی نفس نباتی این سه فعالیت میتونه داشته باشه. ممکنه در یه موجودی از اولش هم یک فعالیت نباشه، عقیم باشه تولید نفس نکنه. نمیخوام بگیم هر نفس نباتی حتما این سه تا رو داره. نفس نباتی قابل این سه تا داشته باشه، ولی ممکنه از یک جهت اتفاق افتاده باشه بر اثر خاص این جهتی این خاصیت خاص تبدیل شده باشه. توضیح بیشتر در مورد نفس اینه که اشیایی که فاعل فعلی هستن در دو قسمت، یا فعل رو علاوه رسمی واحده انجام میدن، یعنی به یک فعلش انجام میدن، مثل فلک که فقط یک فعل انجام میده و علاوه رسمی رسمی واحده، یعنی به یک سان انجام میده، همیشه یک حرکت وضعی داره. گاهی لا علاوه رسمی واحده فعل انجام میدن، مثل انسان که حس میکنه، حسهای گوناگون حرکت میکنه، حرکتهای گوناگون. پس فعل یا علاوه رسمی واحده یا لا علامتی را که باشد، در هر یک از این دو حال هم یکی از دو وضع اتفاق میفته. یا این فعل یا اون فاعل عادل و فاقد اراده، یا اینکه واجد اراده. پس این دوتا رو در اون دوتای قبل اگر در کنید چهار صورت تصور میشه. برای هر کدوم از دوبار مثال زده میشه. یکی اینکه فعل علا وسیلت واحده باشد و فاعل هم آدمی در اراده باشد، مثل مثلا نار. نار فقط یک فعل داره و اون احراق، این احراقش هم پس علا وسیلت واحده و آدم در اراده هست، فاعل اراده ندارد. دوم، فاعلی که فعلش علا وسیلت واحده اما واجد اراده است، مثل فلسطه مثال زده، فعلش علا وسیلت واحده است، فقط دارای حرکت وضعی فعل دیگه نداره. اگر که از این حرکت وضعی آثار دیگری ناشی میشه، ولی اینها فعل اون نیستن بلا واسطه، فعل بلا واسطه حرکت وضعی، پس فعلش علا وسیلت واحده است اما فاقد اراده نیست، بلکه واجد اراده است، اون دارای نفس. سوم، اونی که فعلش لا علا وسیلت واحده باشد و واجد ارادن باشه، واجد ارادن باشه، مثل حیوانات یا انسان که حس میکنه، حرکت هم داره اما لا وسیلت واحده نیستن که لا علا وسیلت واحده است و در ضمن واجد اراده هم هست. اما اون که لا علا وسیلت واحده باشد و فاقد اراده باشه، مثل نبات که حرکت داره، حرکت به جهات مختلف داره، ریشش به سمت پایین میره، شاخه به سمت بالا میره و بعد به سمت یمین و شمال میره، اما در این حال واجد اراده نیست، فاقد اراده. پس فعل لا علا وسیلت واحده است، چون حرکت به سمت‌های مختلف است، اما واجد اراده نیست، سمت فاقد اراده است. پس چهار جور فعل برای فاعل تصور می‌شود. اون فائلی که فعلش لا علی وسیلت واحده باشد و اون فائل آدم اراده نباشد، یعنی واجد اراده باشه، نفس نامیده میشه. پس نفس عبارت است از فائل و مبدع فعلی که دو خاصیت داشته باشه: فعلش لا علی وسیلت واحده باشد اولا، و همچنین خودش فاقد اراده نباشد بلکه واجد اراده باشد ثانیا. همونطور که توجه کردید تقریبا این تعریفی که برای نفس میکنه نفس حیوانی رو شامل میشه، نفس نباتی رو و همچنین نفس فلکی رو شامل میشه. و شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال مبتدا در خط بعد فإنا نسمیه نفسا خبره، و شیئی که تفسر و انها حاضر از آن، شیئی که این افعال ازش صادر میشه. و در جمله هر چیزی که مبدع صدور افعالی باشد و فعلهایی باشه که اون فعلها بر وسیله واحده نباشه و فاقد اراده هم نباشه، هر فاعل کنونی رو مسمیه نفس. ایشون می فرماید که نفس اسم است برای این مبدع آثار، اما نه به عنوان جوهرش، نه به ملاحظه جوهر و ذاتش، بلکه به ملاحظه این که مبدع این آثاره، به ملاحظه این که اضافه به این آثار داره، یا به ملاحظه طوری که بعدا میگن به ملاحظه این که ارتباط به بدن داره. پس اسمش نفس به لحاظ این اضافه، نه به لحاظ جوهر. و هذه اللحظه یعنی این نفس اسم است برای این شیئی که مبدع آثاره، اما لا من حیث جوهره، به لحاظ ذاتش این اسمو نگرفته. ولیکن یعنی بل من جهت اضافت ماله، به جهت اضافهی که دارد، اضافه رو توضیح میده، این من جهت ما هو مبدع اون لحاظه الافعالی، از این جهت که اضافه به این افعال داره و مبدع این افعاله، این اسمش نفس شده. و نحن نطلب جوهره و المقوله التي يقع فيها من ذا، ما طلب میکنیم جوهر این شی رو که ذاتی چیه، و مقوله ای که این شی در اون مقوله داخله، آیا جوهره یا عرضه، اگر عرضه کدوم یک از اقسام عرضه، چه که کمه یا اونه دیگر، اینا رو باید بعدا بحث کنیم. نطلب و من ذا بعدا بحث میکنی در فصل سوم. ولکن الان، پس الان چه میکنیم؟ الان تا حالا چیزی که بیان کردیم اثبات وجود این شی بود، ماهیتش رو هنوز بیان نکردیم. ولکن الان انما اثبتنا وجود شیعی را که هو مبدا اون لما ذکرنا، یعنی مبدا اون لحاظ الافعالی، و اثبتنا وجود شیء من جهت ما له عرض ما، از این جهت که براش عرضی، یعنی ارتباط به افعال، ارتباط به افعال و آثار، از این جهت ما فقط وجودش اثبات کردیم، هنوز درباره حدش بحث نکردیم. و نحتاجو ان نتوصل، اینجوری تصحیح شده، این خط چهار تا تصحیح داره به همین صورتی میخونه. و نحتاج ان نتوصل من هذا الارض الذي له الى ان نحقق ذاته لنعرف ماهیته، که تماما به صورت متکلم مع الغیر، مثلا بعضی صورت غایب نمیشه شده و بعضی صورت مخاطب، و احتیاج داریم که برسیم از این آرزی که برای این شیء، یعنی برای این نفسه، برسیم به این که تحقیق کنیم ذاتش را تا ماهیتش را بشناسیم. یعنی فعلا ما این شیء رو به عنوان که عرضی داره، به عنوان این که ارتباط و آثار داره شناختیم، از همین مسئله بعدا استفاده خواهیم کرد و ذاتش را تحقیق میکنیم، ماهیتش را میشناسیم، که این شناخت فعلی ما وسیله میشه برای شناخت سعدی ما که شناخت کامل تریه. ایشون میگه مثل اینه که ما اینطور گفته باشیم، ما فعلا اثبات کردیم که مبدع آثاری داریم، اما این مبدع آثار چیه بیان نکردیم هنوز. درست مثل اینه که بگیم شیء متحرک محرکی داره، اما اون محرک چیه بیان نشده. تا اینجا ما همین کار کردیم، فقط ثابت کردیم که این آثار مبدع دارن، اما مبدعشون چیه، ذاتش چیه، داخل در چه مقوله‌ایه، این هنوز بیان نکردیم. مثل این که اگر بگیم این متحرک محرکی داره، بیان نکنیم که محرک چیه و داخل در چه مقوله است. درست مثل همین وزنیه که انا قد عرفنا ان لشیء یتحرک محرک، اما بدونیم که برای شیئی که متحرکه بدونیم که محرکی هست، اما ندونیم من ذلک، یعنی از اینکه میدونیم محرک وجود داره ندونیم که ذات این محرک چیه. در مانندگی هم همینطور شده، فهمیدیم که برای این آثار مبدعی هست، ولی هنوز نفهمیدیم که مبدع ذاتش چیه و داخل نفس مخلوق هست. فنقول، حالا از اینجا میخوایم حد نفس رو شروع کنیم، از اینجا حد نفس رو میشه، ولی حد نفس به ماهی نفسون، یعنی به ماهی متعلقتون به بدن، نه حد نفس و ملاحظه ذاتش و جوهرش که این در فصل سوم یا دوم مطرح میشه. پس خوب توجه کنید که الان بحث ما درباره حد نفس، حد نفس به ما انها نفسون، یعنی به ما انها متعلقتون به بدن. عرفتو تعریفی برای نفس کرده که این تعریف مقبول متأخرین قرار گرفت. این فصل تا تقریبا یه خورده به آخرش مونده تماما بحث در همین تعریفه. تعریف رو اینجا فکر نکرده، در آخره که میخواد نتیجه گیری بکنه تعریف رو فکر میکنه، یعنی اول مفردات تعریف رو تفسیر میکنه، بعدا آخرتر خود تعریف رو فکر میکنه. ولی برای آگاهی بیشتر لازمه که اول خود تعریف گفته بشه که ببینیم مصنف در هر زمانی که داره بحث میکنه ناظر به کدوم یکی از مفردات تعریف. تعریف اینه: النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی، عالی با الف، عالی ذی حیات بالقوه، که مصنف به جای ذی حیات بالقوه گفته له ان یفعل افعال الحیات، لهو ان یفعل افعال الحیات رو به جای ذی حیات بالقوه ذکر کرده. این تعریف رو توجه کنید: النفس کمالون اولو تا آخر، کمالون به منظره جنسه، بقیه خصوصیاتی هستن که هر کدوم یه مشترکی رو از مشترکات کمال بیرون میکنن. وقتی تمام این قیود آمد همه مشترکات بیرون میرن، این کمال منحصر میشه به نفس و تعریف تعریف نفس. پس فعلا ما باید این جنس رو توضیح بدیم، یعنی کمال رو توضیح بدیم، بعد برسیم به اول، کمال کمال اول در مقابل کمال اول، بعد برسیم به جسم طبیعی، چرا جسم طبیعی گفته زنائی خارج شده، عالی، عالی برای چی گفته شده، زی حیات بالقوه برای چی گفته شده. این حالا بحثای بعدی نیست، فعلا بحث در اینه که این جنس رو توضیح داده. نگفتیم ان نفس و جسم، بل گفتیم ان نفس و کمال. ابتدا توضیح میدن که نفس جسم، پس این خطوط اول توضیح در این زمین است که نفس جسم، نصف صفحه در همین بحث میکنن. بعد میگن حالا که جسمی باید صورت باشه، یا کس صورت باشه یا کمال باشه. از در سه چیز دیگه باید بحث کنیم که آیا صورته یا کس صورته یا کماله. میگن هر کدوم دیگه عیب نداره، ولی بهتره بگی کماله. اینجا دیگه وای میسن، دیگه جنس رو پیدا کردن. پس ابتدا در حدود نصف صفحه توضیح میدن که نفس جسمی، لذا جنس نفس رو نباید جسمون فکر کنیم، بلکه صورت یا کس صورت یا کماله. پس جنس نفس باید یکی از این سه تا باشه. حدود دو صفحه هم توضیح میدن که کدوم یکی از این سه تا، آخر سر نتیجه میگیرن که کماله. اینجا دیگه حرف تموم میشه، جنس تعریف تعیین میشه. پس الان حدود دو صفحه اونی ما بحث میکنیم فقط در مورد یه میشه این تعریف. بعدم باز دو صفحه جمله معترضه داریم، دو صفحه جمله معترضه داریم. بعد از اینکه چهار صفحه گذشت اون وقت به اون قید اول میرسیم، همان اون اول. اما بیان این که بیان قسمت اول که نفس نباید جسم باشه، باید کمال باشه یا صورت باشه یا کتصوره باشه یا قوه باشه، کتصوره این قوه. بیانش اینه که ایشون میگه اجسامی رو که دارای نفس هست، یعنی اجسامی که دارای اون آثار هست که از اون آثارشون پی بردیم که دارای نفس هست، این اجسام کی نبات میشه و کی حیوان میشه؟ وقتی که این شیعی رو که ما نفس نامیدیم واجد بشن. مادامی که واجد این نفس نشدن، نه حیوان هم نه نبات، یه بسن معمولی هم. پس اگر این نفس سازنده حیوانیت اونها یا سازنده نباتیت اونها، در ذات اونها نقش داره، پس جزء ذاتشون، همونطور که جسمیت جزء ذات اونها، نفس هم جزء ذات اونها. پس ذات اون اشیاء دارای نفس مرکب از دو چیزه، یکی جسم یکی نفس. ایشون میگه قبلا توضیح دادیم که اشیاء مرکب از دو نوع چیز ترکیب میشه، یک چیزی که یکیش از دو جزء ترکیب میشه، یک جزء جزئی است که بالقوه بودن این شیء رو تعمیم میکنه که ماده شه، یک جزء هم جزئی است که بالفعل بودن این شیء رو تعمیم میکنه که صورت شه. پس به یک جزء اگر نگاه کنیم میگیم شیء، این شیء شده از بالقوه. به یک جزء دیگه نگاه کنیم میگیم این شیء، این شیء شده از بالفعل. پس جزئی شیء به وسیله جزئی بالقوه که عبارت از ماده، به وسیله جزء دیگرش که صورت بالفعل. حالا ما باید ببینیم این نفسی که شد جزء این اجسام ذوالآثار، این نفس آیا اون بعد بالقوه بودن این اجسام رو تأمین میکنه یا بعد بالفعل بودنش رو تأمین میکنه؟ ایشون میگه نمیتونیم بگیم بعد بالقوهش رو تأمین میکنه، چون جسمشون که همون بدنشونه بعد بالقوه رو داره. اگر این نفسشون هم اون بالقوه بودن رو تأمین کنه، پس این شیء هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، چون دو جز داره، هر دو جز هم بالقوه هست. ناچاریم که اون شکل دوم رو انتخاب کنیم، بگیم نفس بعد بالفعل این اشیا رو تأمین میکنه. حالا که بعد بالفعل این اشیا رو تأمین میکنه، سوال میکنه آیا این نفس صورت خالص هست یا جسم است خالص هست یا جسم است نه صورت هست خود نفس بدون بدن. همین نفسی که یک جزء این جسمه، یک جزء این موجوده، آیا صورت هست خالص هست یا جسم است خالص هست یا جسم است نه صورت هست؟ جسم بودنش رو رد میکنه، جسم بودن معصورت رو به احتمال قبول میکنیم، ولی باز هم منطرفش میکنیم به صورت. شرط سوم میمونه که فقط صورت باشه، در مورد اون بحث میکنیم که آیا صورت یا قدرت یا کمالش، اون بحث دومونو شروع میکنیم. فقط بشنید فهرست چطوری شد. پس ابتدایشون بیان کردن که اجسامی که دارای آثار حیاتن، اینها نباتیتشون به وسیله این نفس تعیین میشه، حیوانیتشون به وسیله این نفس تعیین میشه، پس این نفس داخل در قوام اینها یعنی جزشون. اگر جزشونه، چون اشیایی که مرکبن یک جزء بالقوه دارن یک جزء بالفعل دارن، باید ببینیم این نفس هم جزء بالقوه است یا جزء بالفعل. اگر جزء بالقوه باشه به محصول گرفتار میشه، چون لازم میشه که این شیء دارای دو جزء بالقوه باشه و جزء بالفعل نداشته باشه. اما اگر جزء بالفعل باشه، سوال میکنه که این جزء بالفعل چگونه است؟ آیا صورت یا جسم یا صورت نه از جسم؟ جسم بودنش رد میکنه، پس یه فرد باطل میشه. جسم معصوره بودنش رو مطرح میکنیم، جسمیت رو میذاریم کنار، صورت باقی میمونه. این فرض دوم. فرض سوم اینه که صورت تنها باشه. پس اون چیزی که از این سه فرض باقی میمونه اینه که صورت باشه. بعد وارد بحث بعدی میشیم که حالا صورت یا کف صورت یا کماله، که بحث بعدی رو شروع میکنیم و نتیجه میگیم که کماله. نه اینا رو قبلا ثابت کردیم، خود ایشون میگه. ما قبلا گفتیم هر مرکبی دارای دو جزه، یک جزه بالقوه که ماده، یک جزه بالفعل که صورت. اینا قبلا گفته، اینجا به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنه. فنقول اذا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجوده لها اجساماً. اجساماً خبر کانت است. اذا کانت الاشیاء التي نرى، و در نسخه داریم یورا، حد دیر آمده. اگر بوده باشن اشیایی که ما برای اونها نفس رو موجود میدیم، اگر اون اشیا اجسام باشن و همانا وجود اون اجسام تمام شود، اما وجود من حیث یا نباتون و حیوانون، نه من حیث یا جسمون، وجود به عنوان نباتی، وجود به عنوان حیوانی تمام شود، به وجود حاضر شیعه لها، یعنی به وجود این نفس برای این اجسام. اگر این اجسام چیزایی که ما نفس براشون میبینیم اجسام باشن و وجود حیوانیشون و وجود نباتیشون در گروه نفسشون باشه، یعنی نفس باید باشه تا اینها وجود نباتی پیدا کنن یا وجود حیوانی پیدا کنن، فهازشه یعنی اینی که اسمشون نفس گذاشتیم، جز اون من قوام ها، جز ای قوام اجسام به حساب میان. و اجزاء قوام چنان که شناختی در موازعی دو قسمه، دو جزء هست. جزئی که یکون و بهش شی هوه ما هوه دلته، جزئی که به وسیله او شی مثلا انسان هوه ما هوه، اون انسان انسان است اما بلته که انسان بلته انسان وقتی نفس داشته باشه. پس این جزئی که به وسیله او این انسان انسان می شود بلته نفس، و جز آن یکون و بهش شی هوه ما هوه بلقوه. یه جزء دیگری داریم که به وسیله اون جزء شی مثلا انسان هوه این انسان، این انسان می شود انسان اما بلقوه، یعنی بدن. انسان به بدنش انسانه منتها انسان بلقوه، انسان به نفسش هم انسانه منتها انسان بلقوه. پس دو جزء داره، یک جزء ماهوی این شخص رو بالقوه تشکیل میده، یک جزء ماهوی این شخص رو بالفعل تشکیل میده. از هوه به منزلت الموضوع، زیرا این جزء دوم به منزله موضوع و محل برای جزء اوله، محل برای جزء اوله، پذیرنده جزء اوله، محل پذیرنده حاله. چون محل برای جزء اول، چون محل برای جزء اول لذاق القوه است، چون محل پذیرنده حاله، پس به نسبت به حال میشه القوه. اما میگه به منزلت الموضوع، به منزلت المحل، به خاطر اینکه همشون محل نیستن. مثلا بدن محل برای نفس نیست، اینطور نیست که نفس حلول کرده باشه در بدن، نفس تعلق به بدن داره، حلولی در بدن نکرده، ولی بعضی نفس ها حلول در بدنشون کرده، مثل نفس نباتی. نفس نباتی حال در نباتی، ولی نفس حیوانی و به خصوص نفس انسانی حال در بدن نیست، متعلق به بدن. لذا بدن به منزله محله، به منزله موجوده. خب پس حالا قرار شد که نفس جزء قوام باشه، جزء قوام این اجسام باشه. حالا جزء قوام اجسام هست کدوم یک از دو قسم؟ آیا بالقوه یا بالفعل؟ فإن کانت النفس من القسم الثانی، اگر نفس از قسم الثانی باشه، یعنی جزء بالقوه باشه، در حالی که شک نداریم که بدن هم از همین قسم ثانیه، بدن هم جزء بالقوه است، اگر چنین باشه فل حیوان و نبات لا یکون محیوانا ولا نباتا بالبدن ولا بالنفس. لازم نیست که حیوان و نبات نشن به بدن و به نفس، زیرا که جزء بالفعل ندارد و جزء بالقوه هم که شاید تفصیل نمیده به طور کامل. فیحتاج و الى کمال آخر یا فیحتاج و هر یک از این حیوان و نبات برای حیوان شدن و نبات شدن به کمال دیگری، چه خوال مبدع و بالفعل لما قلنا، چه اون کمال دیگر مبدع بالفعل است برای آثار، لما قلنا یعنی برای آثار، یعنی نفس اونه، نه اونی که شما بله. اگر نفس جزء بالقوه اون شی رو تشکیل بده، ما احتیاجی به جزء بالفعل پیدا میکنیم که اون جزء بالفعل میشه نفس، نه این جزئی که بالقوه شده و در کنار بدن قرار گرفته. دقت کنید این لما قلنا رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی لما قلنا رو متعلق بگیرید به المبدا و بالفعل، همینطور که الان معنا کردن، کمال دیگری که اون کمال دیگر مبدع بالفعل باشد برای آنچه گفتیم، یعنی برای آثار. یکی بگیم که لما قلنا رو متعلق به یحتاجه بگیریم، احتیاج داریم به کمال دیگری که اون کمال دیگر بالفعل است، مبدع بالفعل است. چرا احتیاج داریم؟ به خاطر آنچه که گفتیم هر شیء مرکب از دو جزء، یک جزء بالقوه یک جزء بالفعل، و ما الان در این فرض فقط جزء بالقوه رو درست کردیم، جزء بالفعل رو درست نکردیم. پس احتیاج به کمال دیگری داریم تا اون جزء بالفعل رو تشکیل بده. پس احتیاج داریم به کمال دیگر لما قلنا، به خاطر همینی که الان گفتیم که هر شیء دارای دو جزء، یک جزء بالفعل یک جزء بالقوه، و جزء بالقوه رو ما جزء بالفعل ما درست نکردیم، پس ناچاریم که کمال دیگری رو به عنوان جزء بالفعل در نظر بگیریم. پس فرض اول این شد که ما نفس رو جزء بالقوه بگیریم. دیدیم که این فرض محضور گرفتار شد، پس باید فرض اول درست باشه. فذالک بله ببخشید فذا این دنباله همین فرض دوم، فذالک هو النفس، اون مبدع دوم کمال دیگر نفس است، و هو الذی سلام نافی فیحتاج الی کمال آخر که مبدع بالفعل است لما قلنا، و همون کمال آخر و همون مبدع بالفعل نفس است، و همون رفت کلام ما در اون. پس اگر شما نفس رو جزء بالقوه گرفتین، احتیاج به جزء بالفعل پیدا میکنید که ما اون رو نفس میگیریم. تموم شد، این فرض دوم باطل شد با این بیانی که گفتیم. پس باید فرض اول درست باشه. بل ینبغی ان تکون النفس هو ما بهی یکون النبات و الحیوان بالفعل نباتا و حیوانا. نفس باید چیزی باشه، یعنی جزئی باشه، که نبات و حیوان به وسیله اون جز نبات و حیوان بالفعل بشن، یعنی عهده‌دار فعلیت شی باید باشه. نه، حالا که عهده‌دار فعلیت شی شد، یکی از حالات اتفاق میفته، و امکان جسمن یک صورت، و امکان جسمن به صورت ما دو فرض، فرض سوم و امکان صورتن که فرض سوم نمیگن، چون فرض سوم از فرض دوم در میاد با بیانی که میگیم، و بعد همون فرض دوم با فرض سوم هر دو مقدمه میشن برای بحث بعدی، این که آیا نفس صورته یا کس صورته یا کماله. ایشون میگه که اگر این نفس جزء بالفعل این اجسام ذل آثار رو تأمین بکنه، یکی از حالات در موردش ممکنه باشه، یعنی احتمال داده میشه. یکی این که جسم باشه، این فرض باطله، به خاطر این که اگر نفس جسم باشه، باید هر جسمی بتونه منشأ آثار بشه، باید هر جسمی، چون اگر نفس جسم باشه دیگه چیزی غیر از جسم نیست، اگر چیزی غیر از جسم نیست مبدعیتش به خاطر جسمیتشه. خب این جسمیت که در اجسام دیگه هم هست، پس باید اونم مبدع بشن، مبدع آثار بشن، در حالی که نیستن. پس نفس نمیتونه جسم باشه. میان سر وقت این که جسم باشه به صورته، یعنی نه صورته، خود نفس جسم با صورت باشه غیر از بدن، خودش جسم باشه نه صورته غیر از بدن. اینجا میگیم که باز هم اون چیزی که مبدع آثاره اون صورتیست که کنار این جسم قرار گرفته. باز جسم رو میگیم طرف بدن، میگیم این جزء بدنه. اگر اینطور باشه یعنی نفس عبارت باشه از جسم نه صورته، حتما صورت همه کار است، صورت آثار رو میاره، منتها به وسیله اون جسمی که این صورت به او تعلق گرفته. نفس عبارت است از جسم معصورته، این آثار رو این صورت به وجود میاره و به وسیله این جسمی که به خود همین نفس چسبیده این آثار رو به بدن میده. پس جسم خودش منشأ اثر نیست، جسمی که به صورت چسبیده نه خود بدن. همون نفس رو ما میگیم جسم معصورت، این جسمی که با این صورته، این جسمی که با این صورته منشأ آثار نیست، بلکه منشأ آثار صورته که این صورت آثار رو به وسیله این جسمی که در کنارشه به بدن میده. صورت مرجس داره آثار، منتها جسم نقشی در منشأیت نداره، جسم فقط وسیله رساندن این آثار است به بدن. که اول چیزی که این نفس بهش تعلق میگیره، یعنی این صورت بهش تعلق میگیره، این جسمه و منشأیت آثار مال خود صورته، جسمیت دخالتی نداره. چون اگه جسمیت بخواد دخالت داشته باشه باز محسوس پیش میاد که جسمیت اگه بخواد منشأ آثار بشه در همه اجسام باید منشأ آثار باشه. پس توجه کردیم که نفس نمیتونه جسم باشه، جسم معصورت هم اگر باشه جسمیتش بیکار است، میمونه صورت. پس ما باید بحث رو بریم رو صورت. دیدید که فرض سوم درست شد. فرض سوم رو حالا باید مطرح کنیم که آیا نفس حالا صورته یا کس صورته یا کمال. فاین کان جسما، حالا این جزء بالفعل شی، اگر جسم باشد ایزن، یعنی همونطور که جزء بالقوه جسمه، جزء بالفعلش هم بیاد جسم باشه. محضورش اینه که فل جسم و صورت و ما قلنا، جسم وضعیتش همون که گفتیم، یعنی جسم نمیتونه منشأ آثار باشه، وضعش همون که قبلا گفتیم، جسم نمیتونه منشأ آثار باشه. چون اگر بخواد منشأ آثار باشه در تمام اجسام وجود داره، پس همه اجسام باید منشأ آثار باشه، در حالی که نیست. این فرض اول. فرض دوم، و این کانه این جز که اسمش نفسه، اگر بوده باشد جسمن به صورت ما، یعنی جسمن نه صورته، مرکب باشه از جسم صورت، که این جسم غیر از بدنه ها، خود نفس تشکیل شده از جسم و صورت، علاوه بر بدن یه جسم دیگری داریم که کنار نفسه، خود نفس رو تشکیل میده. اگه اینطور باشه باز میگیم فلا یکون و هوه من حیث هوه جسمون داره کلمسته، این شی این جز که ما اسمشو گشتیم نفس، از جهت جسمیتش اون مبدع نیست، این مبدع آثار نیست، از جهت جسمیتش مبدع نیست، بل یکونو کونهو مبدعا، یعنی بل یکونو مبدعیتهو، کونهو مبدعا به تعبیر مصدر میره، بل یکونو مبدعیتهو من جهت تلک صورت، مبدعیتش لیل آثار از جهت صورته نه از جهت اون جسمیته. منتها یکونو صدورو تلک الاحوال، یعنی تلک الاثار، صدور این آثار از این صورت به ذاتها صادر میشه، صدور این آثار از این صورت به ذاتها. اما و این کانه به توسط آدم که ولو صدور به توسط این جسم، به ذاتها این نفس و این صورت منشأ آثاره، منتها به واسطه این جسم، به واسطه این جسم به بدن میرسه. یعنی اگر این جسم نبود این صورت نمیتونه منشأ آثار بشه، ولی بالاخره بازم منشأ آثار خود صورته. فیکون المبدع الاول تلک الصورت، مبدع اول برای آثار همون صورته، ولی یکون اول فعله به وساطت حاضرته، یعنی فعلش به وساطت این جسمی که در کنارشه. و یکون حاضر جسم جزءا من جسم الحیوان، این جسم رو دیگه بنابراین باید جزء این صورت به حساب نیارید، بگید نفس مرکب شده از جسم و صورت، این رو بدید جزء بدن حیوان بشه، جزء بدن بشه، پس نفس باید میشه صورت خالق. و یکون حاضر جسم جزء من جسم حیوان، چون قرار شد که این جسم دخالتی در آثار نداشته باشه. وقتی دخالت در آثار نداشت میشه مثل خود بدن که منشه آثار نیست. همونطور که بدن منشه آثار نیست، این جسم میشه غیر منشه آثار، پس این میره جزء بدن. اونی که منشه آثار صورته، پس نفس میشه صورت. و یکون حاضر جسم جزء من جسم حیوان، لکن جزئیست که اول جزء یتعلق به المبدأ، اول جزئیست که مبدأش تعلق میگیره و بعد به وسیله او به بدن تعلق میگیره. این در فرضیست که توی نفس عبارت باشه از جسم با صورت. ما که اصلا قبول نداریم این حرفو. ما میگیم که نفس عبارت است از صورت خالص. حالا اگر کسی اینطور بگه، ما بالاخره با این بیان ثابت میکنیم که جسمش باید جزء حیوان باشه، منتها نفس اول به این جسم تعلق میگیره بعدن به بدن حیوان تعلق میگیره. ولی اگر فرض خودمون رو بگیم که نفس صورت خالصه، میگیم این نفس ابتدا تعلق میگیره به بدن. و لیسه هو به ما هو جسمون، این جسمی که در کنار نفسه نه بدن، این جسمی که در کنار نفسه، به ما هو جسمون نیست الا من جملت الموضوع، جزء موضوع یعنی جزء بدنه. تکرار کنم، فبوین یا فبین، هر دو درسته. فبوین ان ذات نفس لیسه به جسمی، با این نصف صفحه بیان شد که نفس جسمی، بل هیه جزء للحیوانه و نبات، بلکه نفس جزء حیوانه جزء نباته. بعدا خواهیم گفت که اصلا خود نبات و خود حیوان به نفس بستگی داره، نه جزءشه، بلکه اصلا تمام حقیقتشه. فعلا داریم میگیم جزءشه، بعدا خواهیم گفت که تمام حقیقت، اصلا تمام حقیقتشه به صورتشه، و صورت حیوان و صورت نبات همون نفسشه، پس تمام حقیقتشه همون نفسشه. بل هیه یعنی اون نفس جزئیست للحیوان و نبات، که این نفس صورت است یا کس صورت است یعنی قوه او کل کمال. به نظر میرسید که اول کمال باشه، چون ایشون اثبات میکنه که کماله نه کل کماله. ولی اون توی که به ذهن من میاد، اون نسخه چاپ تهران هم این زمانی که ما میخوندیم سر همین مطلب گیر بودیم، اونجا هم ظاهرن من مراجعه کردم کل کمال بود. این احتیاجی به توضیح داره، توضیح داره که چرا ایشون کل کمال گفته، در حالی که بعدا اثبات میکنه نفس کماله نه کل کماله. شاید جهتش این باشه که کمال رو همونطور که ایشون بعدا اشاره میکنه نسبت به کلش میزنیم، وقتی شی تمام بشه میگیم کماله. اما اگر ما جزئی رو نسبت به جزء بسنجیم، اون جزء رو دیگه کمال اون جزء دیگه نمیگیم، کل کمال میگیم. الان هم بحث ما در جزء، میگیم یه جزء اون به حیوان، پس ما داریم نفس رو با خود حیوان نمیسنجیم، با جزء دیگر حیوان میسنجیم. پس این جزء میشه کمال برای اون جزء، در حالی که در اصطلاح کمال رو میگن این کمال است برای این مجموعه. همونطور که بعدا خواهیم گفت آیت و کمال نسبت مجموعه گفته میشه. ما الان داریم این جزء رو با جزء دیگه میسنجیم، میگیم این جزء کمال است برای این جزء دیگر، پس باید بگیم کل کماله. توجه کردید به این مناسبت که ایشون گفته میشه کل کمال؟ ظاهرا مناسبت به ذهنیت، یعنی خلالی توش به ذهن نمیاد، چون همونطور که ایشون خودشون بلان اشاره میکنن کمال نسبت مجموعه گفته میشه، و در این عبارت همونطور که توجه کردید داره جزء رو مطرح میکنه. چون جزء مطرح میشه، پس اگر اطلاق لفظ کمال میشه اصطلاحی نیست، باید بگیم کل کماله. به این مناسبت ایشون در اینجا کل کمال گفته، ولی بعدن که همین لفظ رو به مجموعه میسنجه میگه کمال، چون به مجموعه میسنجه میگه کمال، اما اینجا که به جزء سنجیده جزء گفته کل کمال. شاید نزدیم باشه. فنقول و الان، حالا بحث فعلیمون در اینه که نفس آیا صورت یا کس صوره یعنی قوه است یا کماله. فعلا کل کمال رو دیگه مطلب نمی کنیم، یا کماله. می‌فرمایند که قوه دو اطلاق داره. قوه‌ای که به معنای مبدأ و تأثیره که حالت فاعلی داره. مثلا میگن در نار قوه احراقه، این قوه یعنی مؤثره، فاعله. یه قوه قوه انفعاله، مثلا میگن در انسان قوه ادراکه، یعنی نقش خارج رو میپذیره، اون صورتی که از خارج بهش مخابره میشه میپذیره. این قوه یعنی انفعال داره. از قوه دو اطلاق داره، یکی اینکه مبدع تغییر یعنی فعلیه، یکی پذیرات یعنی انفعالیه. آیا میتونیم نفس بگیم قوه به این مناسبت که هم مبدع فعله که عبارت از حرکته، هم مبدع انفعاله که عبارت از احساسه؟ چون احساس نفس یک نوع انفعاله، ولی تحریک نفس یک نوع فعله. پس نفس هر دو نوع قوه رو داره، هم قوه فعلی رو داره هم قوه انفعالی رو داره. آیا میتونیم نفس بگیم به این مناسبت قوه؟ این یک فرض که نفس بشه قوه. فرض دوم اینه که چیزی که فعلیت شی رو تأمین میکنه و در ماده اون شی که قوه رو تأمین میکنه حلول کرده اسمش صورته. چیزی که فعلیت رو تأمین میکنه و حال در ماده اسمش صورته. نفس هم فعلیت نبات و حیوان رو تأمین میکنه. آیا به این مناسبت میشه گفت صورت؟ این دو فرض. پس فرض اول این بود که نفس میتونه قوه باشه یا نه. فرض دوم این بود که نفس میتونه صورت باشه یا نه. فرض سوم اینه که آنچه که جنس رو متحصل میکنه و از نامتعین بودن درش میاره، متعینش میکنه، فصلی که جنس رو متعین میکنه نسبت به نوع کماله، نسبت به نوع نه نسبت به جنس، نسبت به مجموعه کماله. فصل کمال است لنو. نفس هم همینطوره، نفس هم جنس رو از ابهام در میاره و یک نوع میسازه، پس نسبت به این مجموعه کماله. دیدید که نفس هم میتونه قوه باشه به مناسبت این که مبدع فعل و انفعاله، هم میتونه صورت باشه به مناسبت این که به ماده ارتباط داره یا در ماده حلول کرده، هم میتونه کمال باشه به مناسبت این که تشکیل دهنده نوع و تعیین کننده جنس، متعین کننده جنس. کدوم یکی از این ستا بهتره؟ هر سه رو قابله، هم کمال هم صورت هم قوه، اما کدوم یکی از اینها میتونه باشه؟ ایشون میگه که بهتره که کمال باشه. بحث بعدی مونه، فعلا مطرح کردن که این ستا برای نفس ممکنه، اما از این ستا کدوم بهتره در صفحه بعد مطرح میشه. ابتدا ثابت میکنن که کمال از صورت بهتره، بعد ثابت میکنن که کمال از قوه بهتره، نتیجه میگن که کمال از دو تای دیگه بهتره. وقتی از هر دو بهتر شد، پس جنس تعریف رو کمالون قرار میدن. فنقول الان ان النفس يصح ان يقال لها بالقياس الى ما يصدر عنها من الافعال قوتون، قوتون نوعی فاعل يقال، صحیح است که به نفس گفته شود قوتون، صحیح است که به نفس گفته شود قوتون بالقياس الى ما يصدر عنها من الافعال، به مناسبت افعالی که استفاده میشه این حرکت. و كذلك يجوز ان يقال للنفس، باز هم بالقیاس، بالقیاس الى ما تقبله، ما تقبله من الصور المحسوسة للمعقولة على معنى آخر يجوز ان يقال لها قوتون، باز هم میشه بهش قوه گفت، منتها على معنى آخر. على معنى آخر متعلق به یقالون، همونطور که قوتون نوع فاعل یقالون. همچنین میشود به معنای دیگری به نفس گفت قوه. معنای اولی که گفتیم معنای قوه فعلی بود، معنای دومی که میگیم معنای قوه انفعالیه.
فضل که روز ان یقال للنفس به معنای دیگر قوه به مناسبت آن که قبول می کند من از صور محسوس چرا المعقوله. این یکی که نفس میشه قوه. فرض دوم که نفس بخواد بشه صورت و یصح ان یقال لها ایزن و یصح ان یقال ایزن للنفس بالقیاس الى الماده التي تحلها، به ملاحظه ماده‌ای که این نفس در اون ماده حلول میکنه. فید سمع و من هما یعنی من المادت و نفس جوهر و نباتی و حیوانی یسخ و ان یقال لها صورتان. این فرض دوم که به این مناسبت باز میشه نفس و صورت نامه. سوم و یسخ و ان یقال لها، درست خط بعد زیر خودش کمالون، باز کمالون لای فایده یقالون یسته ها ان یقال لها یعنی لنفس ایزن بلقیاس ال از تکمال الجنس به ها نوعا محسلا چه در انواع عالیه چه در انواع صافله یسته ها ان یقال لها کمالون. صحیح هست که به نفس گفته شود کمال بلقیاس به این که جنس به وسیله این نفس کامل می شود و می گردد نوعی محسن چه در انواع عالیه چه در انواع صافله. هم در انواع عالیه این نفس که فصل است جنس رو متحصل می کنه، هم در انواع صافله این فصل که این نفس که فصل است نوع رو متحصل می کنه. پس علی ای حال این نفسی که نوع رو استکمال می ده به این مناسبت یسه و انگوال لها کماله. توضیحی در اینجا ذکر میکنن و اون توضیح اینه که توضیح رو بخونم. میگن که جنس محدود نیست، یعنی معین نیست که وسیله فصل معین میشه، اما اجناس اما اشیاء مرکب، اشیاء مرکبی که دارای جنس و فصلن این وضع دارن که معین نیستن و به وسیله فصل معین میشن و به این ترتیب استکمال پیدا می کنند. پس فصل کمال اون نوعی است که این فصل مال اون نوعه. اما در اشیاء بسیطه ما جنس و فصل نداریم، چون جنس و فصل نداریم دیگه نمیتونیم بگیم فصل کمال او. مثلا در بیات که میگیم لون مفرقند نور البصر، این مفرقند نور البصر فصل نیست، به منزلت فصل، به منزلت فصل. پس اگر اشیاء مرکبی داشتیم، مرکب از ماده و صورت، اینها در تعریفشون مرکب از جنس و فصل میشن، چون ماده و صورت همون جنس و فصل منتها به شرطی که لال و شرط اخذ بشن. پس در تعریف اینها دارای جنس و فصل میشن. فصل متحصل کننده جنسه و به عبارات دیگر فصل مستکمل جنسه، یعنی کمال نوعه. کمال نوعه فصل جنس رو کامل میکنه و با کامل شدن این جنس نوع تشکیل میشه. پس فقط میشه کمال نوعی که خودش تشکیل داده. لأن طبیعت الجنس تکون ناقصتا غیر محدودتا، یعنی غیر معینتا غیر متعینتا، ما لم تحصلها طبیعت الفصل البسیط او غیر البسیط، مادامی که این طبیعت جنس رو متحصل نکند طبیعت فصل، حالا چه فصل بسیط باشه یعنی یک کلمه باشه مثل ناطقون، یا فصل غیر بسیط باشه مثل حساس متحرکون بالاراده که فصل حیوانه، منضافاً الیها در حالی که اضافه شود این فصل الیها به طبیعت جنس. وقتی فصل به طبیعت جنس اضافه شد اون وقت این جنس رو متحصل میکنه و قبل از اضافه شدن تحصلی برای جنس نیست و جنس ناقصه. فاذن ضافه کمال النوع، وقتی اضافه شد این فصل نوع کامل میشه، این نوع تشکیل میشه که کامل است، نوعی که کامل است تشکیل میشه. تا حالا جنسی که ناقص بود وجود داشت، حالا که فصل آمد نوعی که کامل تشکیل میشه. فالفصل کمال نوع به ما هو نوعون، کمال نوع به ما هو نوعون. قبل از نوع بودن کمال نیست، قبل از نوع بودن جنسی که نقصه، بعد از اینکه نوع حاصل شد تا به کمال میاد. ولیسه این اشاره است به اینکه نوع بسیط، موجودات بسیط فصل ندارن، موجودات مرکب فصل دارن، چون فصل عبارت است از صورت که لا به شرط اخذ میشه، جنس عبارت است از ماده که لا به شرط اخذ میشه، شیء مرکب است که ماده و صورت داره، پس شیء مرکب است که جنس و فصل داره. شیء بسیط جنس و فصل نداره، به منزلت جنس و به منزلت فصل داره. و لیس لکل نوع فصل بسیط، قد علمت هذا، در گذشته میدونستی. بل انما هو، یعنی این فصل، للانواعی است که مرکبات و ذوات باشن، من ماده و صورت. هر نوعی که مرکبات و ذوات باشه از ماده و صورت، اون دارای فصل جنسه. و صورت منها، صورت از این انواع مرکبه فصل بسیط هست. لما، یعنی لنوع، این که این فصل کمال اون نوع است. صورت فصل بسیط هست برای نوعی که اون فصل کمال اون نوع است. هر صورتی فصل بسیطه، هر صورتی فصل بسیطه و هر فصلی کماله، پس هر صورتی کماله، بنابراین نفس هم کماله. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا بیان شد که در نفس احتمال صورت بودن، قبه بودن، کمال بودن. حالا ببینیم کدومش بهتره.